بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 37 جلسه اصول کلام در اجتماع امر و نهی بود. مقدماتی را به عنوان مباحث پیشینه برای ورود به بحث جواز اجتماع و عدم جواز ذکر کردیم. در این جلسه هفتمین موردی را که در کلمات محققین آمده است ذکر می کنم. بعضی از اعاظم مثل صاحب فصول فرمودند اگر بخواهیم مسئله اجتماع امر و نهی را به عنوان مرکز نزاع بررسی کنیم و این نزاع به قوه خودش باقی بماند، ناچاریم قیدی را به محل نزاع اضافه کنیم و آن قید عبارت است از مندوحه. ابتداعا کلمه مندوحه رو توضیح بدم از جهت لغت. کلمه مندوحه اسم مفعول است از ندح یندحو ندحن به معنای وسعه، وسعت داد، وسعت میدهد، وسعت دادن. مندوحه یعنی وسعت داده شده. تای مندوحه به این اعتبار است که صفت قرار گرفته برای زمین، ارزون مندوحه، زمین وسعت داده شده، توسعه داده شده. این از جهت لغت. از جهت اصطلاح در علم اصول آنجایی به کار می رود که مکلف در تنگناه تکلیف قرار بگیرد و نتواند تکلیف را اتیان کند. در این صورت قید مندوحه اضافه می شود به این که مکلف در مقام امتثال تکلیف باید وسعت موقعیت داشته باشه، زمینه امتثال تکلیف رو داشته باشه، جایی برای تحقق تکلیف داشته باشه. مثلا اگر به او امر می کنند نماز بخوان، این تو دار قصبی هست، اگر بخواد نماز بخونه قصب زمین میشه، باید یه جایی باشه برای نماز صحیح خواندن. به اون محل میگیم مندوحه، به اون فضایی که بتواند تکلیف را مطابق با شرع و عقل اتیان کند، اونجا میگیم مندوحه. در اصطلاح مرحوم صاحب فصول فرموده است اگر فعل مکلف دارای دو جهت شد، یکی صلاتیت و دیگری قصبیت، این یک فعل با دو جهت در صورتی محل نزاع قرار می گیرد که آیا امر و نهی یجتمعان او لا یجتمعان، که مکلف در مقام امتثال مندوحه داشته باشد. اضافه می کند اگر می بینید در عنوان مسئله در بحث اجتماع امر و نهی قید مندوحه افتاده و در کلمات بعضی ها نیامده است، فقط تکل علی الوضوء لظهور اعتباره، چون اکتفا کردن به ظهور این مسئله می مطلب و وضوح این قید که این قید مفروغ عنه، نیاز به ذکر نیست. و فرموده است اگر قید مندوحه نباشد تکلیف به غیر مقدور است، تکلیف به ما لا یطاق است. اگر به مکلفی بگویند درون دار قصبی هم نماز بخوان و هم قصب نکن، این تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به محال است، از محل نزاع میره بیرون و دیگه محل نزاع نیست. تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به غیر مقدور که محل نزاع نیست. محل نزاع باید یه چیزی باشه که زمینه گفتن و احتمال دو طرف درش باشه، احتمال اجتماع و احتمال عدم اجتماع در او باشد. اگر قید مندوه نباشد، مکلف امکان امتثال تکلیف را ندارد. وقتی امکان نداره، گذاشتن روی دوش او و وادار کردن او به انجام دادن نماز و ترک غصب میشه تکلیف به غیر مقدور، با فرض این که یک فضایی برای فرار، یه فضایی صحیح برای نماز خوندن وجود نداره. خب این فرمایش مرحوم صاحب فصول هست در الفصول الغربیه صفحه 124. برای اینکه این رو توضیح بدم بیشتر، دو سه کلمه دیگه اضافه میکنم. نزاع در جواز اجتماع و عدم اجتماع نیاز به قدرت مکلف دارد، یعنی مکلف باید قدرت امتثال تکلیف را داشته باشد که بتواند هم صلات را امتثال کند و هم قصب را ترک کند. ولی اگر قدرت نداشته باشه مکلف، امر و نهی بیاد، مکلف قدرت نداره به خاطر این امر و نهی تکلیف را امتثال کنه. باید بگیم لا یجوز الاجتماع مطلقا، قائل به امتناع بشویم مطلقا، به جهت این که وقتی که مکلف قدرت نداره از اجتماع امر و نهی، یلزم تکلیف به محال، همونطور که عرض کردیم. این مطلب از مرحوم صاحب فصول به عنوان این که در بحث اجتماع امر و نهی اگر بخواهیم ادامه بدیم و محل نزاع باشه، خارج از محل نزاع نشود، باید قید مندوه رو در لابلای بحث یجوز الاجتماع او لا یجوز تعبیه کنیم و بگوییم هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد مع وجود المندوه او لا یجوز. اما اگر شما مندوه رو بردارید، میشه تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به محال و دیگه محل نزاع نیست. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه این فرمایش را مردود می داند و می گوید نیازی به قید مندوه نداریم. اگر قید مندوه هم در عنوان نزاع ما وجود نداشته باشد، باز نزاع به قوت خود باقی است. بدون قید مندوه می گوییم هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد او لا یجوز. چرا؟ به چه دلیل؟ فرمایش مرحوم آخون بر چه اساسی است که در مقابل صاحب فصول می ایستد و قید مندوه رو فاکتور می گیره و حذف می کنه؟ برای توضیح نظریه مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه در مقابل صاحب فصول به سه نکته اشاره می کنم. یک، محل نزاع عالم جعل است و عالم تشریع، عالم امتثال و سقوط نیست. می دانیم که یک حکم در دو مرحله واکاوی می شود و مورد تفحص متخصصین اصول و فقه قرار می گیرد. یک، در مرحله جعل و تشریع و تقنین. دو، در مرحله امتثال و سقوط تکلیف. به تعبیر دیگری، مرحله اول مرحله ثبوت و اثبات تکلیف، مرحله دوم مرحله امتثال و اسقاط تکلیف. یک. دو، قدرت در باب تکالیف الهی شرط امتثال است، شرط جعل و تشریع نیست. جعل و تشریع به دست شارع مقدس است، امتثال به دست مکلف است به عنوان عبد خدا. قدرت شرطی است که در وجود مکلف در نظر گرفته می شود برای امتثال و اسقاط تکلیف. سه، نزاع در ما نحن فی، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، دائر مدار تکلیف محال است، که بگیم تکلیف محال است یا محال نیست. اجتماع امر و نهی اگر گفتیم جایز نیست، چون تکلیف محال است، خود تکلیف محال است، نه تکلیف به محال. وقتی بحث میکنیم در ما نحن فی، در بحث اجتماع امر و نهی، به این صورت بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی موجب اجتماع ضدین میشود، به طوری که یک فعل واحد مجمع دو ضد قرار بگیرد، امر و نهی با هم به یک فعل تعلق بگیرد و منجر به تضاد بشود، و از طرفی هم بگوییم تعدد جهت و تعدد عنوان موجب رفع تضاد نمی شود، لذا میشه تکلیف محال، تکلیف محال، جعل محال، تقنین محال، تشریع محال. یا اینکه نه، اجتماع دو حکم متضادین در یک امر واحد، در یک فعل واحد، به خاطر تعدد جهت و تعدد عنوان محالیت را از بین میبرد و اجتماع ضدین لازم نمی آید و تکلیف محال نیست. خب پس محل نزاع ما در تکلیف محال است، نه تکلیف به محال. خواهیم بگیم خود جعل شارع اجتماع ضدین هست یا نیست؟ اگر بگیم اجتماع ضدینه، میگیم لا یجوز. اگر گفتیم اجتماع ضدین نیست، یجوز. و به عبارت اخرى، اگر گفتیم تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشود، تضاد برطرف می‌گردد و اجتماع یجوز، یجوز الاجتماع. اگر گفتیم تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی‌شود، میگیم لا یجوز الاجتماع. چرا لا یجوز الاجتماع؟ لعجل به خاطر اینکه تکلیف محال محال است، شارع محال است تکلیف محال را ایجاد کند، تشریع کند. ممکنم بگیم نه، این تکلیف محال نیست. خب حالا با توجه به این سه نکته، مندوهه در کجای داستان ما وجود دارد؟ مندوهه مربوط به عالم جعل و تشریع و تقنین است، یا مربوط به عالم امتثال و اسقاط تکلیف است؟ مرحوم آخوند می‌فرماید مندوهه مربوط به عالم امتثال است، ربطی به عالم جعل نداره. مندوهه یعنی فضای امتثال مهیا باشد، جایی برای عمل کرد مکلف در اقامه تکلیف الهی وجود داشته باشه، که اگر وجود نداشته باشه میشه تکلیف به محال، تکلیف به غیر مقدور. پس بنابراین مندوهه ربطی به بحث ما نحن فی ندارد. مندوهه امر آخر، یتصور فی عالم الامتصال والاسقاط ولا یرتبط به عالم الجعل و تغنین و تشریع. مندوه آمده است تا تکلیف به محال را از بین ببرد، نه تکلیف محال را. و بر همین اساس کسانی که در باب اجتماع امر و نهی قائلن به امتناع، میگویند اجتماع امر و نهی ممتنع است حتی با فرض وجود مندوه، حتی با فرض وجود مندوه در عالم امتصال اجتماع امر و نهی ممتنع. چرا؟ چون مندوهی که ما میشناسیم در مباحث احکام الله تبارک و تعالی مربوط به عالم امتثال است و هیچ نقشی را نسبت به عالم جعل و تشریع ایفا نمی کند. پس کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی میشن مطلقا قائل میشن، چه مندوه باشد چه مندوه نباشد. چرا؟ چون مندوه ربطی به عالم جعل و تقنین و تشریع ندارد. نزاع ما یک نزاع جعلی است، در مقام جعل است، در مقام تشریع است. خواهیم بگیم شارع مقدس یسح، یمکن که شارع مقدس در باب قانون گذاری خودش یک فعل را، یک فعل واحد را حتی با دو جهت متعلق امر و نهی قرار بدهد و قانونی را جعل کند که مرکز اون قانون یک فعل است با دو حکم متضاد، دو حکمی که با هم جمع نمیشن. میشود یا نمیشود؟ حالا مندوهه در عالم امتصال چه ربطی داره به عالم جعل؟ از آخر مرحوم آخوند با توضیحی که بنده دارم عرض میکنم خدمتون، میفرماد بله، اگر ما ملتزم شدیم به جواز اجتماع امر و نهی در عالم جعل، گفتیم یجوز للشارع ان یجعل امرا على فعل واحد ما جعل الامر علی، قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی تو عالم جعل. شارع میتواند یک واحدی را، فعل واحدی را متعلق امر و نهی قرار دهد، یجوز. اگر قائل شدیم به چنین چیزی، گفتیم شارع میتواند صلات در دار قصبی را هم واجب کند و از طرفی هم قصب را حرام نماید. اگر چنین چیزی رو قائل شدیم و گفتیم این تکلیف محال نیست و مثلا تعدد جهت، تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود، تکلیف محال را از بین می برد، بعد نوبت می رسه به مرحله اثبات. میگیم حالا که اجتماع امر و نهی در عالم جعل جایز است و تکلیف محال نیست، تکلیف محال نیست، باید تکلیف به محال هم نباشه. یعنی اگر قرار است این تکلیف غیر محال را مکلف در عالم خارج امتثال کنه، نیاز به مندوهه داره، چون نمیتونه داخل دار قصبی هم نماز بخواند هم قصب نکنه. اگر قرار نماز بخواند، نماز صحیح، باید یک زمین غیر قصبی در اختیارش باشه، یه دری باز باشه، از اونجا بره بیرون در فضای غیر قصبی نماز بخواند. و الا مشکل تکلیف محال رو حل کردید، گفتید تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه، مشکل رو حل میکنه، اما تکلیف به محال رو حلش نکردید. پس بنابراین تکلیف محال در عالم جعل و تشریع ملاحظه می گردد و مسئله تعدد جهت، تعدد عنوان به عنوان ابزارالات رفع تناقض، رفع تضاد، رفع قائله اجتماع به تعبیر مرحوم آخون قرار میگیرد. تعدد جهت و تعدد عنوان. بعد از آنی که اگر ما قائل شدیم، بعد از آنی که بحث رو در عالم جهل بستیم و قائل به جواز شدیم و گفتیم این تکلیف محال نیست، میرسیم به مرحله دوم که باید تکلیف به محال هم نباشه. تکلیف به محال عنوانی است که در عالم امتثال تجزیه تحلیل می شود. آیا مکلف می تواند این صلاتی که در دار قصبی هم امر دارد و هم نهی دارد امتثال کنه تو دار قصبی؟ نه، باید فضا داشته باشه. تو عالم امتثال قائل میشیم به وجود مندوحه تا اینکه این تکلیف تکلیف به محال نباشد. آنچه که مرحوم آخون فرمودن که البته خلاصه بود و من توضیح دادم، با این توضیحی که زمینه شد و به این شکل بیان شد، به نظر میرسد حرف مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه حرف متینی است و کاملا قابل دفاع است و خلاصش این می شود که جناب صاحب فصول، آنچه شما به عنوان قید مطرح کردید مربوط به عالم امتثال است و بحث ما در عالم امتثال نیست، در عالم جعل است. ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع. مقصود ما در نزاع، در نزاع اجتماع امر و نهی، مرحله جعل و تقنین و تشریع است و ابزارالاتش تعدد جهت، تعدد عنوان و عدم تعدد جهت و عنوان هست. و آنچه شما فرموده ای مقصود ما نیست، آنچه در مطالب شما واقع شده است مقصود ما نیست، مقصود بحث اجتماع امر و نهی نیست، زیرا مربوط به عالم امتثال است. ابزارالات عالم امتثال با ابزارالات مرحله جعل متفاوت است. مندوحه از ابزارالات مرحله امتثال است و در مقام رفع تکلیف به محال کاربرد دارد. مبحث ما و نزاع ما در عالم جعل است. باید از ابزارالاتی استفاده کنیم که تکلیف محال را از بین ببرد و بگوییم تکلیف محال نیست، که اون بحث تعدد جهت و تعدد عنوان. بعد از آنی که مرحله جعل گذشت، اگر نوبت به این رسید که حالا این اجتماع امر و نهی یجوز، مکلف میخواد امتثال کنه، مندوحه لازم داره یا نداره؟ آری، در مقام امتثال برای اینکه عنوان تکلیف به محال تحقق پیدا نکند، تکلیف به غیر مقدور تحقق پیدا نکند، باید مندوحه فضایی برای انجام صلات بدون قصد وجود داشته باشه. هازا تمام الکلام در امر هفتم از اموری که قبل از ورود به مرکز بحث لازم است مورد واکاوی قرار بگیرد. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا للعمل به. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا وارفع عنا واجعلنا في حصنك آمنين يا رب العالمين. رفقای عزیز، طلاب علوم دین، محققینی که زحمت میکشید، خداوند متعال شما رو در امن و امنیت و ایمان و عافیت و عاقبت به خیری متنعم کند انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.